به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می‌زنند، دهان‌ها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کنج خرابه منزل یک ماه پاره نیست، کنج خراب منزل یک ماه پاره نیست. اینجا که جای سوختن این ستاره نیست. آه این شهاب کوچک غمگین، سه سال نه خورشید سال است که از این هزاره نیست. سیلی که از قشنگی گل کم نمی کند، این قطره‌های سرخ کم از گوشواره نیست. یک تازیانه می کشدش بیشتر، چرا با یک اشاره هست و با یک اشاره نیست. عمه برای دخترکش شهر می دهد، راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. دختر سؤال می کند از تشت با نگاه، آیا جزان که سر به سپارند چاره نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید زندگیتون منور به نور سید و شهدا علیه السلام باشه. همونطور که در جلسات گذشته و در روزهای قبل عرض کردم خدمتتون، ما از این هفته در ایام ماه صفر پنج شنبه هامون مزین به حضور جای پناهیان عزیز هست و امروز با احترام این برنامه رو تقدیم نگاه شما دوستان عزیز و مهربانمون میکنیم. حاجای پناهیان افتخار دادن و زحمت کشیدن، علی‌رغم مشغله هایی که در این مدت داشتن، دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی ها دلتنگ حضور ایشون بودن و الحمدلله امروز ما خدمتشون هستیم و قرار هست که کلی چیز خوب یاد بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید حاجای پناهیان.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم کار شما بتونه اثر خوبی در نگاه مردم به اربعین،
انشاءالله.
البته در برنامه‌های دیگه‌تون هم که موضوعات خوب دیگه‌ای رو تعقیب می‌کنید، در همه امور انشاءالله موفق باشید.
سلامت باشید، خیلی لطف دارید. شما چطور احوالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله، خیلی خوش آمدید. ما خیلی خاطرهای خوب با شما داریم به سمت خدا، الحمدلله. همینطور بیننده‌ها و شنونده‌های خوبمون. حاجی پناهیان اینجا هستن که امروز برای ما از اربعین بگن و اینکه چی شد اربعین شد یک حماسه میلیونی و اینقدر با شکوه، هر سال با شکوه تر از سال گذشته داره برگزار میشه و خیلی هم مشتاق زیارت سید الشهدا هستن. از اربعین میشتن حاجی پناهیان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شاید جالب باشه این خبر رو من خدمت شما و بینندگان عزیز از سخنان حضرت امام عرض بکنم. حضرت امام مطلبی رو حدود 24 مرتبه در سخنرانی‌های سال اول و سال دوم پیروزی انقلاب تکرار کردن و 12 مرتبه یک مثالی رو در این موضوع که تکرار می‌کردن، 12 مرتبه مثال تکراری رو بیان کردن. یعنی به طور متوسط ماهی یک بار یا دو بار
اینو هی تکرار میکردن.
حضرت امام این مطلب رو تکرار میکردن.
چی بود اون مطلب؟
اون مطلب این بود که میفرمودن من کی مطمئن شدم به پیروزی این انقلاب. بعد مثال میزدن از اون روستا عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
میگفتن که میفرمودن که از روستایی به من خبر دادن که در این روستا تظاهراتی شکل گرفته برای دفاع از انقلاب. تو اون تظاهرات شعارهایی رو میدن که مردم تو تهران و شهرهای بزرگ میگن و روستاهای دیگه کشور هم همینطور. بعضی از اوقات تو مثالشون اسم روستا رو هم بیان میکردن یعنی کاملا مشخص بود که چه خاطره‌ای رو نقل می‌کنه. خیلی
دقیق می‌گفتن.
بله. بعد حضرت امام یک قاعده بیان می‌کردن. می‌فرمودن که این عادی نیست که یک باره همه دل‌ها متوجه یک موضوع بشه. حتی حضرت امام می‌فرمودن که این کار من و امثال من نیست. این کار تبلیغات نیست. تبلیغات اینقدر نمی‌تونه اثر بگذاره که یه دفعه دلها رو متوجه و متحول بکنه درباره یک موضوع. ایشون می‌فرمودن که من وقتی می‌شنیدم که در تمام روستاهای کشور و شهرهای کشور مردم یک صدا شدن، متوجه می‌شدم که نصرت خدا و پیروزی خدا حتمیه.
خبری در راه هست.
خبری در راه هست. دقیقاً.
چه خوب.
و می‌فرمودن من اونجا مطمئن شدم ما پیروز می‌شیم. حالا بعضی‌ها می‌گفتن حضرت امام ارتباط دارن با آقای امام زمان السلام، شاید از ایشون مطلبی دریافت کردن. بعضی‌ها تحلیل‌های دیگه‌ای داشتن. خود امام 12 مرتبه این رو بیان می‌کنن. خب یعنی این که آقا این یه قاعده است. اگر دل‌ها به یک باره درباره یک موضوعی عمیق و اصیل متحول بشه، نسبت به او یه موضع مثبت بگیره،
یعنی هم همدل بشن در واقع،
خب این علامت نصرت خداست. این کار عادی نیست. حضرت امام دو تا قاعده رو اینجا بیان میکردن. یکی این که دلها دست خداست و اگر همه دلها متوجه یک موضوع بشن، این کار خداست، کار تبلیغات نیست. دوم این که اگر این دلها در جهت امری از امور الهی متحول بشه، یعنی نصرت الهی دنبالش هست. حالا بریم سراغ اربعین.
خیلی بشارت خوبی آقای فرشته.
بله. اربعین واقعا کار خدا بود. برخی از علماء محترم حوزه علمی نجف به بنده می‌فرمودند، حتی از آیت الله سیستانی اخیراً خدمتشون مشرف شده بودم، ایشون می‌فرمودند که این کار کار مردمه و ما می‌خوایم کار مردم هم حفظ بشه. من درس کردم در ایران هم کار مردم هست. مسئولین ما تا تونستن گفتن که آقا نرید، هجمه نکنید، آروم، کمتر بشه امکانات داد لب مرزها. یعنی کسی تبلیغات نکرده که بلند شید حتما برید. حتی این اطلاعیه های هیئت‌ها که دعوت میکنن به شرکت به هیئت برای محرم و مناسبت های دیگه، یه اطلاعیه اینجوری از تلویزیون پخش شد که آقا بیاد ثبت نام بکنید،
خواهش میکنم بفرمایید. بله
قدمتون بیاد بریم کربلا. بله. مثلا این کار خداست. و چرا خدا این کارو کرده؟ این کار تبلیغات نیست. بعضی متاسفانه خیلی افراد سطحی نگری هستن، اگر ما حسن ظن بهشون داشته باشیم، و الا باید بگیم بیمار دل هستن. فکر میکنن این حرکت 20 میلیونی با تبلیغات، با مثلا کارهایی که برخی نهادها یا ارگانها انجام دادن، یا برخی روزخانها و زاکرین اهل بیت این حرکت رو انداختن، مگه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟
اصلا و ابدا.
پس این کار خداست. خود مردم عراق میگن کار خداست. اونایی که منکب دارن میان هستیشون رو کنار جاده به زائران تقدیم میکنن. بیش از 100 میلیون غذا توزیع میشه. شما حساب بکنید تعداد روزهایی که افراد غذای رایگان، هدایای
نظری
و نظری دریافت میکنن. خب اینها خودشون میگن دست ما نیست. یکی از منکبدارها میگفت من الان ایام زائریه، باید برم پول در بیارم، ولی هرچی پول در طول سال در آوردم میارم تقدیم میکنم، این دست من نیست. خودشون میگفتن اینهایی که دارن میرن سینه به سینه منتقل میکنن، انگار نور این حرکت منتقل میشه. بعضیا با دیدن یه صحنه از تلویزیون بلند میشن حرکت میکنن. اینها مال تبلیغات نیست. اگر قدرت تبلیغات میتونه این کارو بکنه، قدرتمندایی که تبلیغات در اختیارشون هست، خب یه حرکت اینجوری یه جای دیگه بزنن در خدمت منافع
یه
خودشون.
نمایش چند ده میلیونی در واقع.
بله بزنن در جهت اقوای مردم، اونا که خیلی دنبال این هستن که مردم رو فریب بدن، برای انواع و اقسام معنویت‌های کاذب، دین‌های مندرآوری، و بالاخره برای استثمار. یکی از راه‌ها اینه که مردم رو مشغول یه چیزی بکنی اینقدر عمیق. اینجا البته مشغول امام حسین میشن رهایی بخش موضوع. اونا میخوان به اسارت بگیرن، خب برن با انسان‌ها رو مشغول بکنن. این کار تبلیغات نیست. این اربعین، این کربلا، این زیارت اربعین و پیاده روی، قبل از اینکه صدام ملعون بخواد ممنوعش بکنه آزاد بوده در عراق. چرا اینجوری نمیشده هیچ وقت؟ چرا اون زمان نخبگان و خواص گاهی میرفتن تو این پیاده روی ها؟ اینجوری جمعیت نمی آمده. واقعا تو عراق کسی تبلیغات نکرده و تو دنیا هم همینطور، بلکه بسیار رذیلانه رسانه های خبری دنیا 20 میلیون جمعیت اونجا ریخته، میگن صدها هزار نفر به زیارت رفتن برای کربلا ابا عبدالله حسین.
این جمعیت رو در واقع نمیبینن و حتی نمیخوان نشونش بدن.
بله قطعا نمیخوان نشون بدن. خب ببینید، حماسه اربعین رو، حماسه زیارت اربعین رو باید گفت کار خود خداست که با دلهای با صفا و بیدار خدا ارتباط برقرار کرد، اون دلها رو متحول کرد که راه بیفتن. و از اون طرف این علامت این است که خبری در راه است. خداوند متعال ما بحبه. به پیکنیک نمیبره که بله بیاید تفریح بکنید ثوابی ببرید
دور هم باشید
دور هم باشید
خوش بگذره،
به هیچ وجه اینجور نیست، حتما خبری در راه.
ان شاء الله
آثار بسیار با عظمتی که اربعین در شرکت کنندگان در اربعین داره، حتی در کسانی که نمیتونن برن چه حسرتی میخورن، چه نوری در دلشون با همین نیت و حسرت میاد، این آثار رو خدا ازش قطعا بهره برداری خواهد کرد. و ساده ترین تحلیل اینه که مانوریز رزمایشی است که برای لشکریان حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا که انشاءالله امیدواریم ظهورشون نزدیک باشه داره صورت میگیره. مانورها و رزمایش‌های ارتش‌ها و نیروهای نظامی برای چیه؟ میگن می‌خوایم فلان جا مثلا عملیات بکنیم، عملیات فرضی، دشمن فرضی رو می‌خوایم بزنیم، عملیات ولی واقعی. خب میان میگن میخوام ببینیم در طول 24 ساعت میتونیم این همه تجهیزات رو جابجا بکنیم،
چقدر آمادگی داریم،
چقدر آمادگی داریم، مهمات رو نقل و انتقال بدیم، آیا میتونیم شلیک بکنیم، این آمادگی هست یا نه. باور بفرمایید یکی از علما نجف به بنده میفرمودن که از عربستان یه گروهی اومده بودن پیش ما، به ما بالا توضیح میداد، ایشون از علمای برجسته نجف اشرف بودن، ایشون میگفت شما نمیدونید داره چه اتفاقی میفته. برای 3 میلیون زائر حج کارشناسانی از جهان دولت عربستان جمع میکنه و یکی از کشورها مسئول برنامه‌ریزی برای ترابری یکی از کشورها، بعد اونا توضیحش رو میداد مفصل،
یعنی همه کار تشکیلاتی و دقیق و حساب شده.
بله در این حال هر سال این همه مشکل پدید بیاد که مشکلاتش رو اونایی که رفتن میدونن. نمونه اخیرش هم که این کشتارها و حادثه ها که یه دونش واقعا نباید رخ بده. من چندین بار مشرف شدم بوی تعفن منا رو بعد از یک روز فرا میگیره، زباله ها نمیتونه تخلیه بشه، در حالی که واقعا برنامه‌ریزیش کاری نداره، همه اونجا اینو میدونن، ولی بعد از 3 روز که دیگه اصلا نمیشه راه رفت اونجا، بیماری هایی که مردم دچار میشن. اما شما بیا تو اربعین با امکانات بسیار کم در یک بیابان های بسیار گسترده متمرکز میشن 20 میلیون نفر یک جا، واقعا معجزه است. و این قدرت الهی، قدرت دولت ها نیست، دولت ما، بسیج ما این قدرت رو نداره این کارو بکنه، بسیج عراق نمیتونه این کارو بکنه، همه میدونن این معجزه است،
دله که داره میراج.
بله و اون اثری که حالا رازهایی در اربعین وجود داره، ما میتونیم همجوری مبهم عبور کنیم از بحث، بگیم کار خداست و خدا داره قدرت معنوی ابا عبدالله الحسین، قدرت معنوی مؤمنین رو نشون میده. در همین کلیات فعلا اینجوری بسنده بکنیم، ولی حالا اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر بشیم که این قدرت دقیقا ناشی از چه اتفاقیه، درس بگیریم، آیا قابل درس گرفتن هست، قابل کپی برداری هست برای اینکه جاهای دیگه تو زندگی اجرا بکنیم، چه حرکتی اتفاق میفته،
یعنی حس میتونه تکرار بشه یا نه.
بله رازی که توی اربعین وجود داره، محبتی که مردم به امام حسین علیه السلام دارند نیست. محبتی، بله محبتی که مردم به امام حسین علیه السلام دارند و همیشه دارن،
خب
جاهای دیگه هم دارن، تو عاشوراها هم دارن، همین الان تو زندگی روزمره دارن. از شما ذکری از تسالی ابا عبدالله حسین میشنون این احساس خوب رو دارن، مگه ندارن اینجور؟
چرا قطعا،
چرا اون اثر رو نمیگذره؟ ما همون آدمهای شیفته ابا عبدالله حسین علیه السلام هستیم، توی بقیه زندگیمون لنگیم، گرفتاری داریم، خوب عمل نمی کنیم، موفق نمیشیم خوب، با هزار تا قانون با هزار تا عامل نظارتی باز خطا میکنیم، خطا قابل کنترل نیست. بخش گمشده ولایت مداری تو اربعین پیدا شده و اون ارتباط عاشقان ابا عبدالله الحسین با همه و ارتباط قلبی اینها با یک دیگر. تو اربعین مردم عاشق هم دیگن.
بله.
و این یه نوری، یه برکتی، یه آثار خاصی داره. همه کارا خوب پیش میره. بله، هزار تا اداره، پیشرفته ترین سازمان ها نمیتونن 1% از پذیرایی اربعین رو انجام بدن، ولی وقتی مردم عاشق هم باشن با هم کار میکنن، با هم خوب کار میکنن. درسته؟
بله، همدلی در واقع.
بله، این همدلی وقتی عمیقا صورت بگیره. ببینید، من الان بالاخره توی خیابون رد میشم، آشنا زیاد میبینم، بالاخره مردم لطف دارن،
میشناسنتون،
آره، ارتباط میگیرم. بالاخره من نونم تو روغن، از این جهت که مردم خیلی لطف دارن، به همه لطف دارن، به بنده کمترینم لطف دارن. بنده اینجوری نیستم که توی مردم یه جوری زندگی کنم که خیلی روابط سردی رو شاهد باشم. من خیلی روابط گرمی رو شاهدم. درسته؟
بله.
ولی به هیچ وجه این گرمای روابط به گرمای روابط تو اربعین نمیرسه.
درسته، همونطور.
یعنی واقعا
یه چیز دیگه است.
یه چیز دیگه است. یه اتفاق اونجا میفته. سیجعل لهم الرحمن ودا. این اونجا دیده میشه که خدا یه مودتی بین مؤمنین قرار میده. درسته؟ ما در روایات ظهور هم اینو میبینیم. در متنی که از امام زمان ارواح له الفدا مرقومه مبارکشون نقل شده، شرط ظهورشون رو چی اعلام بفرمان خوبه؟ بله، در مسائل سلبی فرمودن که گناه موجب تأخیر افتادن میشه. حالا ببینیم چه ثوابی موجب تأجیل در ظهور میشه،
چی کار بکنیم حسد زودتر میاد
و کدوم ثواب مؤثرترن. میفرماد لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر شیعیان ما اجتماع بکنن قلبا، نه دور هم بایستن مثل نماز جماعت که زیاد عاشق هم دیگه نمیشن سر نماز جماعت، تو صف عزاداری امام حسین این اتفاق نمیدونم چرا بهتر میفته، یعنی اگه بدونم حالا نمیخوام الان پیش بپردازم.
اگر همدل و هم پیمان بشن،
الا اجتماع من القلوب، قلباشون با هم یکی بشه، فل وفاء بالعهد علینا، بیان عهد ما رو وفا بکنن، نه به موضوعات دیگه، این موضوع. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، تأخیر نمیفته مجده ملاقات ما، ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، این سعادت مشاهده ظهور و حضرت ولی عصر شتاب خواهد گرفت به سوی مردم، و ما این شتاب رو داریم تو اربعین میبینیم، اتفاق داره میفته.
اجتماع قلوب حول محور سید الشهدا علیه السلام.
یعنی ما باید طبیعتاً عقلانی که میخواییم بررسی بکنیم بگیم این اجتماع موجب نزدیکتر شدن ظهوره و این اجتماع رو کسی جز امام حسین علیه السلام نمیتونست ایجاد بکنه. و الان هم در این مقطع تاریخی چرا خدا این کار رو کرد؟ چون خدا دید مؤمنین به ابا عبدالله الحسین، مؤمنین به این راه میتونن از خودشون دفاع کنن، دلها رو بیدار کرد. شاید قدیم اگه مردم میومدن واقعا مورد هجوم قرار می گرفتن، ولی الان اسلحه دارن، میتونن از خودشون دفاع کنن. خب دیگه خدا دلهای آماده رو بیدار میکنه و ما داریم به رأی العین در این جشنواره حماسه اربعین شرکت میکنیم. جشن نصرت الهی، جشن همدلی، جشن مجده ظهور، جشن نصرت ما برای اهل بیت. تو زیارت اربعین میخونید و نصرتی لکم مقدر، همه این همه راهو میرن چی بگن؟ من دوست دارم یه کوچولوی از باباش اینو سوال کنه، بعد باباش جوابشو بده که بگه مردم میخوام برن اونجا چی بگن، میخوام بگن تسلیت عرض میکنیم، میخوام بگن چی. این جمله کلیدی زیارت اربعینه، برن اونجا نصرتی لکم مقدر، ما آماده ایم برای کمک بشون. خدا این رو میپذیره، خدا زیاد سختگیر نیست. خدا ما صادقانه بریم بگیم آماده ایم، قلبا آماده ایم.
بله.
و بله ما اینو بگیم خدا میپذیره، قدرتشو میده، امکاناتشو میده، نورش رو عنایت خواهد کرد. و فکر میکنم که تاریخ با داستان اربعین داره ورق میخوره. کسی صداشو در نمیاره، اونایی که صداشون بلنده صداشو در نمیارن، اونایی که سر صدا دارن اینجا ساکت میشن، اونایی که دم از مردم میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، دم از خواست مردم میزنن، اینجا سکوت میکنن. اگر 1% این جمعیت رفته بودن کنار رودخونه ها به آبتنی کردن، همه دوربین های جهان میومدن میگفتن به به ببینید مردم چقدر آبتنی رو دوست دارن،
تا میومدن لحظه به لحظه با جزئیات پوشش میدادن اون چهار.
درسته،
ولی اینجا سکوت میکنن.
ولی اینجا سکوت مرگباری، اونهایی که صداشون میترسن جهان اونها رو فرا گرفته. بله مسلمه میترسن. ببینید این پایان امپراتوری کفر و الحاده و پایان تمام اسم و ایستهای غربی و فلسفه هایی که بافتنی بوده داره رشته هاشون پنبه میشه. اونا سعادت برای بشر نیاوردن و این قوم مظلوم تونستن برای خودشون بهترین و اصیل ترین قدرت رو فراهم بکنن. واقعا موجب اقتدار امت اسلامی است. حضرت امام میفرماید سر این که این همه اهل بیت ثواب برای گریه برای ابا عبدالله الحسین، و البته میدونید برای زیارت بیشتر از گریه ثواب نقل شده، سر این نبوده که 4 تا ثواب مردم گیرشون بیاد. سرش این بوده مردم جمع بشن و بتونن از امنیت خودشون دفاع کنن، قدرت پیدا کنن، آسیب پذیر نشن. تعبیر آسیب پذیر نشند رو میفرماید. چقدر امام ما واقعا امام بود. میفرماید سر این که این همه ثواب برای گریه ابا عبدالله الحسین و سوگواری ایشون گذاشته شده توسط اهل بیت بیان شده
که آسیب نبینن،
جمع بشن دور هم که آسیب نبینن. حالا حضرت امام الان اگر بود و این اجتماع 20 میلیون رو میدید، حتما همون سخنرانی ها رو تأکید و تقویت میفرمودن. دیدید مقام معظم رهبری چه تقدیری فرمودن بارها به مسئولان عراقی، تقدیر کردن از مردم عراق. یه بار فرمودن به نخست وزیر محترم عراق که در آینده در تاریخ مشخص خواهد شد عظمت این کاری که مردم عراق انجام دارن میدن، بیان کنار جاده ها از هستی خودشون میگذرن. من دوباره از یکی از سخنرانی های امام استفاده کنم.
خیلی خوب،
خیلی من دوست دارم مثل امام نگاه کنیم. امام ما بود دیگه، ما حتی اونایی که امام رو ندیدن معاصرن نسبتاً با حضرت امام
رحمت الله.
حضرت امام یه مثالی رو بازم چند بار زدن، من اینو تعدادش یادم نیست، اون قبلی رو گفتم مثالش رو
12
و بحثش رو 24 مرتبه کردن دیگه، ولی این رو الان تعدادش یادم نیست.
اینم تکرار می‌فرمودن.
می‌فرمودن کسی اومد به من گفت که در یک تظاهراتی دیدم یه خانومی کنار خیابون وایساده و دستش رو به حالت مثلا مستمندان گرفته، چند تا پول خورد توشه. من رفتم کمکش کنم این خانوم رو، گفت نه من کمک نمیخوام، من دوزاری نگه داشتم، اگه کسی میخواد تلفن بزنه از این انقلابیون معطل نشه. من اینقدر میتونستم کمک بکنم.
چه خوب باری کرده.
امام این رو مثال میزنه و میفرماد کی این خانوم رو وادار کرده به این ایثار. اون دوزار بودنش مهم نیست. حالا باید بگیم امام فدات بشم، برای شو ببینید چه اتفاقی داره میفته. مردم واقعا بزرگترین پذیرایی تاریخی جهان رو دارن داوطلبانه انجام میدن. بعد شما نرید از غذاشون تناول نکنید، واقعا ناراحت
میشن. بله واقعا بیان کفشتو واکس بزنن، پاتو بمالن، خیلی عجیب و جای پنهانی.
حتی اون جاهایی که ابراز نمیکنن، مثلا عصر دیگه همه دارن راه میرن یا استراحت میکنن، دیگه موقع غذا پخش کردن نیست، همونجا از کنار مردم عبور میکنید، مردم از کنار شما عبور میکنن، امواج مثبت محبت مردم شما رو میگیره. من پیشنهاد میکنم به اینایی که اصلا دین ندارن، اصلا به خدا و اینها
معتقد نیستن،
شاید تو روانشناسی چیزایی رو به نام امواج مثبت و مثبت نگری و حس مثبت و انرژی و اینا رو بهش معتقد باشن، یعنی بگن آره یه همچین چیزایی هست. برای اینکه یه هفته انرژی بگیرن، قدرت بگیرن، بیان عبور کنن از میان این افراد.
موجی که در واقع اونجا
یه امواج مثبتی که اونجا هست، یه استراحتی کنن، یه آرامشی به دست بیارن. اساتید روانشناسی از جهان در چند سال پیش اومده بودن ایران برای 100مین سال تولد پیاژه، همایشی بود. پیاژه یکی از روانشناسان مطرح هست که خب خیلی اتفاقا اندیشمند ارزشمندی هم هست. ما خدمت بعضی از شاگردای ایشون یه درسای خوندیم، واقعا قابل تقدیر ایشون. خب یه جشنی اینجا گرفته شده بود، همایشی برای بزرگداشت ایشون. این اساتید رو میبرن حرم امام رضا. آقای دکتری از اساتید دانشگاه تهران میفرمودن که دیگه بیرون نمی اومدن اینا، میگفتن ما میخوام همینجا بمونیم، اینجا چقدر فضای مثبتی داره.
همونجا که هستیم
بعد به ما میگفتن شما چی به مردم گفتید، اینقدر مردم اینجا مثبتن، اینقدر انرژی مثبت دارن. میخوام میگم یه اتفاق نمونهش جاهای دیگه افتاده. به عالی ترین وجهش توی اربعین رخ میده. من نمیدونم اندیشمندان علوم انسانی در وصف اربعین چرا نمی نویسن. جامعه شناسا کجان؟ اندیشمندان علوم سیاسی قدرت چجوری پدید میاد؟ مردم رو چجوری میشه آورد تو صحنه؟ اندیشمندان علوم انسانی در رشته های مختلف، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، بیان وسط ببینن داره معادله ها تغییر پیدا میکنه. اون وقت حالا نمیدونم من ادامه بدم همینجوری؟
بله میتونید ادامه بدید. بله استفاده میکنیم.
بعد میریم جلوتر. حالا از آثار و برکات اربعین خیلی میشه صحبت کرد. ما اگر مردممون برن تو اربعین و برگردن و درسای اربعین رو بیارن اربعینی زندگی بکنن، واقعا زندگیمون متحول خواهد شد. البته ما داریم اربعین رو هم خراب میکنیم. اینا هم
اگر بخوام بیاریم این بعد،
نه با اربعین برخورد بیمه‌ای داریم میکنیم، با اربعین داریم برخورد دیگه‌ای میکنیم. نمیدونم این کارها رو برای چی داریم انجام میدیم. فلسفه بیمه چی بوده؟ فلسفه این که بعضی ها پشت ماشینشون میمیسن بیمه هست اول فاز چیه؟ فلسفه اون ایثاری که مردم دارن چیه؟ آیا ما نمیتونستیم به برخی از خیرین بگیم که شما بیاید هزینه درمان کسانی که تو این مسیر بیمار میشن تضمین کنید؟ نمیدادن؟
قطعا میدادن.
به امام حسین علیه السلام قسم میدادن.
بله.
یعنی من تو همینجا مقابل مردم دارم عرض میکنم این پول بیمه ای که از مردم گرفتن برگردونن؟ حادثه ای اگه برای کسی پیش اومد، ما از خیرین و علاقمندان به امام حسین جمع میکنیم، به همون مقداری که بیمه میخواد بده پرداخت خواهیم کرد. نمیدن؟
تو قطعا میدن. با دل و جون همین اتفاق خواهد افتاد. قطعا.
چرا ما رفتیم سراغ بیمه برای اربعین؟
یا اگرم رفتیم سراغ بیمه که لازم و ضروری هم شاید باشه تو این سفرهای اینجوری، حداقل هزینه کمتری از مردم میگرفتیم.
نه، اساس فلسفه بیمه چیه؟ بیمه حداقلی برخورد کردن با مردمه.
یعنی میخواید بگید اون همدلی رو تحت نظام قرار میده؟
بله، نظامی که الان شکل گرفته تو اربعین، مبتنی بر ایثار، مبتنی بر تعاون، مبتنی بر اخوت اسلامی. ما میگیم آقا نمیتونیم رو اون حساب بکنیم، پول بیمه رو از همه میگیریم خرج کسانی بکنیم که صدمه دیدن. همین هایی که پول بیمه میدن، شما دم مرز براشون صندوق هایی قرار بدید، بگید کمک به حادثه دیدگان زیارت اربعین، بیشتر از پول بیمه جمع خواهد شد. چرا ما یاد نمیگیریم از اربعین؟ چرا ما باور نمیکنیم؟
یعنی بیایم این نظام را نظام اربعینیش بکنیم در واقع.
یعنی دولت مردان ما حتما باور نمیکنن اون غذاهایی که داره به مردم داده میشه، میگن حتما یه کاسه زیرنیم کاسه است، ولی مردم که پول خرج نمیکنن. یعنی اینجوری هستیم ما، باور نمیکنیم. یعنی ما باور نمیکنیم این چند میلیون نفری که از ایران میرن و مشتاقن برن و اگر امکانات باشه بیشتر هم خواهند رفت، اینا واقعا علاقه مندن برن؟ فکر میکنیم یه حزب و گروهی بانبازی کرده اینا داره میفرسته؟ واقعا ما باور نمیکنیم اراده و انگیزه و عشق مردم رو باور نمیکنیم؟ بعد فکر نمیکنیم با این اراده و عشق و انگیزه بشه مشکلاتی رو حل کرد؟ ما بزرگترین جنگ جهانی که بهمون تحمیل شده بود رو، که به یه کشور یه جنگی بخواد به صورت جهانی تحمیل بشه، 8 سال پشت سر گذاشتیم. با چی؟ با حقوق، با مزایا با بیمه؟ گفتیم آقا چون بیمتون میکنیم بیاد برید. اون جوانهای پاک باختهی که خاطراتشون هنوز در سینه های ما هست رو چه حسابی رفتن؟ رو این حساب رفتن؟ ما باور نمیکنیم میشه با اینا زندگی کرد.
یعنی آقای پناهیان میخوام بگن که اربعین یک پتانسیلی داره، یک ظرفیتی داره که ما بیایم از ظرفیت استفاده بکنیم
و حتی این ظرفیت رو جاهای دیگه هم ما میتونیم داشته باشیم. ماها کافرین به این قدرت معنویت
ایمان نداریم
استفاده کنیم. ادارات و کارخونه ها هم همجوری میشه اداره کرد، یه مدرسه هم همجوری میشه اداره کرد،
یه مملکت رو حتی میشه اینطور.
بله میشه. ما بلد نیستیم، کورکورانه دنبال غربی ها افتادیم، کارهای احمقانه اونا رو داریم تکرار میکنیم. این برخورد سخیف بیمه ای چیه با مردم میکنیم؟ چرا گردش پولی رو اینجوری تعریف میکنیم؟ من اصلا با علت به وجود آمدن چنین مقرراتی کاری ندارم، با هزینش هم کاری ندارم. مسئله دهم، مسئله هزینش. البته چرا آدم ناراحت میشه، بعضیا واقعا همین هزینه رو هم ندارن.
بله خوب،
همین هزینه رو هم ندارن.
بله مسلم.
و باید ما کاری میکردیم این سفر برای مردم رایگان تمام میشد. من از شما یه تقاضایی دارم. یه زمانی تهران کرج یک
عوارضی
بود.
بله.
خب مردم وای میستادن تا نوبت عوارضشون بشه. دانشجوها اومدن حساب کردن این مدتی که اینا ترمز میگیرن وای میستن، بنزین مصرف میشه،
وقتشون خیلی مهمه،
این چقدر ضرره و بعد اون چقدر میخواد پول بگیره. دیدن آقا اینو بردارن سودش بیشتر برای مملکت. اینو بهش میگم برخورد عقلانی. من تقاضا میکنم از مسئولین کشور، از ستاد اربعین، برخورد عقلانی بکنن با اربعین. برخورد احساسی نه، برخورد ایمانی هم نه، برخورد عقلانی. ما همه غیر مسلمان و غیر مؤمن چرتکه بندازیم محاسبه کنیم. اگر ما مردممون رو مجانی به این سفر بفرستیم چقدر سود عائد کشور خواهد شد؟
بله یه نگاه
محاسبه کنیم.
بله
از بالا نگاه کنیم. من نمیگم احساساتی بشیم پشت ماشینش نوشته بیمه حضرت ابوالفضل، ما هم همینجوری یلخی و عشقی کار بکنیم. نه، من میگم بیمه سطحی نگریه به زندگی بشره. بیمه علامت ضعف حیات اجتماعی انسانه. معقوله، معقوله برای انسانهای حد اقلی.
بیمه اربعین یا نه کلن بیمه؟
کلن بیمه اصلا اینجوریه، کلن
خب اگه حادثه یه سانحه یه اتفاقی مثلا برای خودروی طرف، برای خونه طرف، برای خب بیماری و جسمی،
اینقدر روش های دیگه امکان داره وجود
مثلا
ایجاد بکنه، از مؤسسات خیریه تا نهادهای دولتی که خودشون رو موظف بدونن حادثه دیده. من کسی دوست داره حادثه ببینه؟ ما بعضی وقتا از طریق افزایش بیمه میخوایم حوادث رو کنترل بکنیم. یعنی ما عاجزیم از تربیت رفتار مردم، با پول میخواییم کنترل کنیم. یعنی آموزش پرورش ما موفق نبوده در تربیت اخلاقی مردم، در نهادینه کردن رفتار حساب شده و منظم موفق نبوده، با جریمه سنگین برای جرائم رانندگی و با بیمه و سنگین کردن بیمه میخواییم رفتارها رو کنترل
بکنیم.
این مال جوامع غربیه، اون جوامع عقب موندن از نظر استفاده از ظرفیت انسان. انسان خیلی موجود قدرتمندیه.
این خیلی نگاه خوبیه ولی که خیلی نگاه کلانی، من فکر میکنم خیلی فاصله داریم تا این
خیلی
نگاه.
فاصله داریم. خب مسئولین رو بذارن توی اتوبوسی ببرن تو اربعین توی مسیر راه برن
بگن همین نظام و همین سیستم رو شما
بگن، این یک سیستمه،
میتونید الگو بگیرید.
اصلا چرا من میگم اندیشمندان علوم انسانی کجان؟ اربعین یک نظامه، یک ساختار برای حیات بشر. همه کسانی که اومدن اونجا دارن اینو ازش حرف میزنن. ما میتونیم این عشق رو در جاهای دیگه زندگیمون اجرا کنیم. ما واقعا با انسانها به واسطه خیلی از قانونها و آیین‌نامه‌ها حد اقلی برخورد میکنیم. بسیاری از قوانین ما فلسفه وجودیشون اینه که من به خاطر 4 تا دوز باید همه رو اولا دوز حساب کنم.
خیلی بده.
درسته؟
بله.
خب این نگاه نگاه سخیفیه. 40 یک قیامی است علیه نظام پوسیده اومانیستی، لیبرالیستی، ماتریالیستی و حیات بشر.
در واقع همه معادلات رو به هم می‌زنه.
احسن. من خواهش می‌کنم از دوستان رسانه وقتی که از 40 گزارش دریافت میکنن، پخش میکنن، با مردم صحبت میکنن، فقط از کلمه عشق و ابو عبدالله الحسین استفاده نکنن. مسئله فراتر از این حرف هست. درست منشأش و آغازش عشق و ابو عبدالله الحسینه، ولی 40 داره دری به سوی یک جهان دیگری به سوی ما میگشاید، یک زندگی متفاوت رو داره برای ما تعریف میکنه. وقت ما خود 40 رو آلوده میکنیم به این زندگی این دنیا. یادمون باشه ما میتونستیم برای آسیب دیدگان 40 روش‌هایی غیر از بیمه پیش بینی کنیم که همین مردمی که بیمه دادن با میل بیشتری بیش از آن پرداخت بکنن تا هیچ حادثه دیده‌ای در 40 کارش لنگ نمونه. این نگاه نگاه عالی و عاقلانه ایه به 40
و منطبق بر همون نظام 40 که داره اتفاق میفته. بر نکته خوبی است. خیلی ممنون، متشکرم. نه خیلی حالا انشاءالله برمیگردیم بعد از تلاوت قرآن از محضرتون استفاده میکنیم. تابلوی که آجای پناهیان با این نگاهشون و با بیانشون از 40 برای ما ترسیم کردن ستودنی بود و انشاءالله اینجوری نگاه بکنیم و اون بشارتی که ابتدای برنامه آجای پناهیان عرض کردن انشاءالله زودتر محقق بشه با این همدلیه مردم خوب ما و مردم خوب عراق و تجمع شیعیان حول محور امام حسین علیه السلام و انشاءالله برسه اون کسی که سالهاست منتظرشیم و انشاءالله هممون در روزگار آمدنش باشیم. خیلی خوب، امروز صفحه 388 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 22 تا 28 سوره مبارکه قصص و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم که فکر میکنم خیلی هم شاید فرصت نداشته باشیم، نکات پایانی و حسن ختام فرموشات آجای پناهیان رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
بخش دوست داشتنی مخاطبینمون دانش آموزای عزیز هستن. امروز دانش آموز به همشون تبریک و شاد باش میگیم. انشالله آینده درخشانی رو برای ایران اسلامی بسازن. خیلی فرصت نداریم تا پایان، وقت در اختیار جای پناهیان و حسن ختام فرمایشاتشون رو بشه.
من فقط یه نکته ای رو اضافه کنم. ما هر جا تحلیل میکنیم که به جای ساختار بیمه ساختارهای دیگری رو خصوصا در محیط‌هایی که مناسبه میتونیم بگذاریم، بعضی‌ها ممکنه این سوال‌ها به ذهنشون بیاد که الان خیلی مستمندان، خیلی گرفتارهای مالی تو زندان‌ها هستن،
خیرین کجا؟
چرا اینا با خیرین درست نمیشن؟ ببینید وقتی شما علم بیمه رو برقرار
بالا، بله،
خود به خود ایثارگرها هم میکشن کنار، میگن خب بره بیمه کنه. یه عامل روانی داره. وقتی شما کنار جاده‌های پیاده‌روی اربعین همه دارن قضا ایثارگرانه میدن، همه هم دست تو جیب میکنن قضا بدن. ببینید نظام ایثار وقتی که مستقر شد،
پایه و اساسش فرق میکنه.
وقتی شما نظام ایثار برقرار کردید، اونایی که الان خیر نیستن اون زمان هم خیر خواهند شد. چون نظام اینجوریه.
بله.
ولی وقتی که همه رو قانون کردی و قانون هم رفت با یه قوانینی که حد اقلی مردم رو دید، مثل بیمه که یک قانونی است، که یک ساختار قانونی است که مردم رو حداقل نمی‌بینه، همون کسانی هم که کار خیر می‌کردن می‌کشن کنار. یه اثر روانی منفی داره. دقت فرمودید؟ شما بعضی وقتا میتونید بگید که آقا یه مقدار مختصری غذا هست، اینو دیگه خودتون یه جوری ایثارگرانه با هم کنار بیاید. اگه مردم نسبتاً خوبی باشن، واقعاً با شیرینی این حداقل رو به طور مساوی تقسیم میکنن، بلکه بعضیا کمتر میخورن، با شیرینی هم برخورد میکنن با این.
ولی احساس مسئولیت میکنن.
ولی اگر این کم رو گفتیم من میخوام سهمیه بندی کنم، احتمالاً سر سهمیه بندی یه دعوایی بشه. نظام ایثار یه عمقی داره که اون عمقش رو باید درک کرد. عمق استراتژی که اربعین برای حیات بشر چیزی است که یقینا مقدمه زندگی در زمان حضرت خواهد بود
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم از محضرتون جای پناه. خوشحال شدیم شما رو دیدیم، مشتاق زیارتتون بودیم. حالا ان شاء الله پنج شنبه های ماه صفر در خدمت حاجای پناهیان عزیزمون خواهیم بود. بهترین بزرگواری، مشتاقیم که ان شاء الله باهم بشنویم. شنبه ان شاء الله با حضور جای آبدینی بزرگوارمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. بر سیل اشک خانه بنا کردم ولی این بیت سوس را نفروشم به عالمی. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
دوباره بارون دوباره بارون میباره چشمام گریان از عمق جون کجاست که برام آشناست این صدا صدای چاووش شرب و مرا این صدا صدای خوش قدم قدم پشت قدم بارم و بستم که برم قدم پشت قدم بر می دارم سمت حرم قدم پشت قدم خدا رو شایه ظاهرم آوارم